در این بود که انسان دارای یک نفس یا دارای سه نفس. بعضی ها به خاطر کارهای مختلفی که در انسان دیده بودن او را صاحب سه نفس قرار دادن. و اما مشهور مشا قائل بودن به این که انسان دارای یک نفس و کارهای مختلف را به وسیله ابزار انجام میده و به وسیله قواست. در واقع مباشر کارها که مباشر کارها قوا هستند و نفس مشرف بر قواست، لذا کار رو به خود نفس هم اسناد میدیم، میگیم این کار رو نفس کرد. بنابر نظر مشا هم میگیم این کار رو نفس کرد. ولو مباشر کار قوا هست، ولی از باب این که نفس مشرف بر قواست، کار قوا رو به نفس هم نسبت میدیم. اما نظر مصنف این بود که اولا انسان دارای نفس واحده، ثانیا این نفس واحدش احتیاج به قوا نداره، همون ابزار بدنی کافی است برای اینکه نفس با تعلق به هر یک از ابزار بدنی کار مربوطه به همون ابزار رو انجام بده و نتیجتا تمام کارهایی رو که انسان انجام میده ما مستقیما صادر از خود نفس بدون اینکه در اینجا قوا رو واسطه قرار بدیم. حتی ایشون فرمود که قوایی که مباشر تحریکن اینها رو هم میشه که در نفس هضم کرد و حل کرد و گفتش که خود نفسه که این تحریک رو انجام میده. این هم بعد از جلسه گذشته سوال شد که من تصمیم گرفتم برای توضیح مختصری بدم. هرچند قبلا گفته شده که حرکت قوای محرکه دو قسمند، سلام علیکم، محرکه فاعله و محرکه شوقیه. محرکه فاعله اون محرکه است که مباشر حرکته و در عضلات انسان هست که وقتی انسان تصمیم میگیره کاری رو انجام بده، او بدنش رو، دستش رو، پاش رو، زبانش رو به حرکت در میاره. این قوه رو میگن قوه محرکه فاعله که فاعل حرکت و مباشر حرکته. یه قوه دیگری داریم که مباشر حرکت نیست بلکه دستور ایجاد میکنه و او اسمش قوه محرکه شوقیه که منشعب میشه به دو شعبه، یکی شعبه غضب و یکی شعبه شهوت. شهوت برای جذب منافع و غضب برای دفع مضاف. وقتی که چیزی رو نافع برای خودش تشخیص میده، شوق به جذبش پیدا میکنه و چیزی رو که منفور میبینه شوق به دفعش پیدا میکنه. اون قوه شوقیه که این شوق رو ایجاد میکنه که انهو به قوه محرکه فاعل دستور میده که اولی رو جذب کن و دومی رو ترد کن و حرکتی به وجود میاد. همونجور که توجه میکنید حرکت ابتدا با شوق شروع میشه و به وسیله خود حرکت هم ختم میشه. اون قوه محرکه‌ای که شوق رو ایجاد میکنه بهش میگن محرکه شوقیه که منشعب شد به دو شعبه غضب و شهوت، و اونی که حرکت رو ایجاد میکنه بهش میگن محرکه فاعله یا مباشر حرکت. قوه شوقیه قوی تر از قوه محرکه فاعله است. تیجی گفته والقوه التی تباشر رو تحریک میخواد به حد اقل قوا برسه، یعنی میخواد بگه که نفس حتی کار قوای ضعیف رو هم خودش به ذاته ها انجام میده. پس منظورش از این تحریک اون قوه ضعیفتر حرکتی، یعنی قوه مباشر حرکت، نه قوه شوقیه. پس القوه التی تباشر رو تحریک، سلام علیکم، یعنی همون قوه مباشر، همون قوه محرکه فاعله که ضعیفتر از قوه محرکه شوقی است. بعدیشون عرض کردم که به مناسبت وارد بحث در اتحاد عاقل و عقل فعال شد و اون را هم رسیدگی کرد، البته به اختصار. حالا به مثالی که در این مسئله زده شده میپردازه که غیر از اتحاد عاقل و عقل فعاله، یعنی برگشت دوباره به اصل مسئله. اصل مسئله این بود که نفس به تنهایی کارهای زیادی رو انجام میده. همون کارهایی که قوه حیوانی انجام میداد، قوه نباتی انجام میداد، همه رو خود نفس به ذاتها انجام میده بدون اینکه احتیاج به ابزار داشته باشه. حالا سوال اینه که چگونه نفس توانایی این همه کارو داره؟ ایشون با یه مثال مطلب روشن میکنه، چون اون مثال مفید این من اینه که فیضی به نفس نباتی فیض کمتری میرسه، لذا او توانایی کمتر پیدا میکنه. به نفس حیوانی فیض متوسط میرسه، او تواناییش متوسطه. اما به نفس انسانی فیض عالی میرسه، لذا او توانایی زیاد میشه. تمام کارهایی که اون قوای مادون میتونه انجام بدن، این به تنهایی انجام میده، زیرا که آن چه که گرفته کافیست برای انجام این همه کارها. مثالی که میزنن اینه که خورشید اتاقی رو فقط روشن میکنه، یعنی فیضی که به این اتاق میده فقط نوره. اتاق دومی رو هم روشن میکنه هم گرم میکنه، دو تا فیض به این اتاق میده، لذا این اتاق میتونه دو اثر در اختیار شما بذاره، یکی روشنایی یکی گرما. به اتاق سوم هم روشنی میده هم گرما میده، هم چنان میکنه که یه شیی که قابل اشتعاله در اون اتاق مشتعل بشه، مثلا کبریتی چیزی در اونجا سورا مشتعل میکنه، که سه تا فیض به این اتاق میرسونه و نتیجتا این اتاق هم سه چیز در اختیار ما میذاره: هم نور به ما میده، هم ما رو گرم میکنه، هم اگر آتشی خواستین قرصی خواستین میتونیم از این اتاق استفاده کنیم. قرص یعنی وقتی شما چوب خاموشی رو سمت آتش میبرید و این چوب آتش میگیره میاریدش کنار، میگن قرص، یعنی یک قبضه از آتش برداشتن، یه مقدار از آتش، حالا چه به وسیله چوب بردارین، چه به وسیله زغال، چه به وسیله هر چیزی، یه مقدار از آتش رو که برمیدارید میگن قرص. خب پس این اتاق سوم به ما سه تا استفاده دار: هم نور در اختیار ما گذاشت، هم گرممون کرد، هم اجازه داد که ما از قوساتش استفاده کنیم، در حالی که اتاق دوم یکی از این دو کار رو انجام نمیداد، با اتاق اول دو تا از این سه کار رو انجام، ولی اتاق دوم یکی از این سه کار رو انجام نمیداد، با اتاق اول دو تا از این سه کار رو انجام نمیداد. علت این که این اتاقها به ترتیب اولی یک استفاده، دومی دو استفاده و سومی سه استفاده به ما میرسونه، علتش اینه که از اون فیاضی که شمس اولی یه فیض گرفته، دومی دو فیض گرفته، سومی سه فیض گرفته. پس هرگاه که این علل وسطیه فیض بیشتر بگیرن میتونن فیض بیشتر برسونن، هرگاه فیض کمتر بگیرن میتونن فیض کمتر برسونن. سوال این بود که چرا نفس انسانی با این که واحده میتونه این همه کار انجام بده؟ جواب اینه که فیض بیشتر گرفته، عقل در او تأثیر بیشتر گذاشته، در نبات تأثیر میذاره، در نفس حیوانی هم تأثیر میذاره، در نفس انسانی هم تأثیر میذاره، ولی تأثیر رو فرق میکنه. تأثیری که در نبات گذاشته او رو آماده کرده برای این که فقط سه تا کار انجام بده: تغذیه، تنبیه، تولید. تأثیری که در نفس نباتی گذاشته او را آماده کرده که پنج تا کار انجام بده: تغذیه، تنمیه، تولید، به علاوه احساس و حرکت و اراده. فیضی که به نفس رسونده انقدر زیاد بوده که به نفس اجازه داده شش تا کار انجام بده، اون پنج تا قبلی به علاوه تعقل. پس توجه کردید علت این که نفس میتونه، نفس انسانی با وحدتش میتونه این همه کارا رو خودش به ذاتها انجام بده، علتش این که فیض بیشتر گرفته. این مثالو میزنن برای اینکه مشکل نفس رو حل کنن، که نفس با اینکه واحده تونسته به ذاتها این همه کار رو انجام بده. بعد دو مرتبه باز همین مطلب رو به بیان دیگه توضیح میدن که انشالله عرض میکنن. پس روشن شد که مثال برای چی زده شده. اینو دیگه مثال و ارتباطش ندید به بحث اتحاد عاقل عقل فعال، اون یه جمله معترضه بود تموم شد. برگردیم سر بحث خودمون که نفس انسانی به مبنای مصنف همه کارا رو خودش انجام میده، احتیاج به قوا نداره که از طریق قوا استفاده کنه. بعد اون وقت سوال میشه که چطوری خودش با وحدتش این کارا رو انجام میده. با مثال این مطلب رو تعیین میکنه.
سوال
قابلیتش. بله سوال خوبیه. چرا نفس انسانی فیض بیشتر میگیره و اونها فیض کمتر میگیرن؟ به خاطر اینکه قابلیتش بیشتر است. سنخش با سنخ نفس حیوانی فرق میکنه، سنخش با سنخ نفس نباتی فرق میکنه. خود اوئیه و ظروفی که فیض رو میگیرن از نظر سعه و ضیق متفاوتن، لذا فیضی که اونها میگیرن کم و زیاد میشه. مثل ظرفی مونه که شما از دریا پر کنید، یه استکان با یه کاسه با یه دیگ، ببینید فرق میکنه. اون فیض کمتر میگیره، اون متوسط میگیره، اون بعدی بیشتر میگیره. خود نفوس از نظر ساختمان طوری هستن، لطافتشون، ظرافتشون و سعهشون، سعه وجودیشون متفاوته. لذا اولی میتونه فیض نباتی بگیره، دومی فیض حیوانی بگیره، سومی فیض انسانی بگیره. فیضها مختلفن چون قابلیتها مختلفه. یعنی خود این از نظر سعه وجودی این ستا با هم اختلاف دارن، لذا فیضی که میگیرن مختلفه. و ما احسن ما قیل فی التمثیل. پس این مثال هم که حالا زدیم تموم شد. عقل فعال مثل شمس میمونه، همونطور که شمس فیض دهنده است، عقل فعال هم فیض دهنده است. نفس نباتی مثل اون اتاقی میمونه که فقط نور رو از شمس کسب کرده. نفس حیوانی مثل اون اتاق دوم میمونه که از شمس دو چیز گرفته، و نفس حیوانی هم از عقل فعال چیزهای بیشتری گرفته. نفس انسانی مثل اتاقی میمونه که از شمس سه امتیاز گرفته، و نفس انسانی هم از عقل فعال امتیازهای بیشتری گرفته. پس عقل فعال مثل شمسه، و این سه تا نفس هم به ترتیب مثل اون سه اتاق هم که گفتیم، مثال با ممثل کاملا تفسیر میکنه. و ما احسن ما قیل فی التمثیل، چقدر مثال زیبایی گفته شده در بحث ما، که العقل الفعال کشمسن، العقل الفعال کشمسن، تأثر بیتون زو کبتن انها بشعا و آخرو بهی و به تفخیم و آخرو بهما و بلشتار. عقل فعال مثل شمسی است که اتاقی که زو کوه است، کوه این روزنه پنجره، اتاقی که زو کوه است از او تأثیر پذیرفته به شعا، یعنی فقط ازش نور گرفته. و آخرو یعنی بیت آخری، بیت دومی، تأثیر پذیرفته بهی و به تفخیم، یعنی به شعاعی و به تفخیم. دو تا استفاده از این شمس برده، یکی استفاده نوری، یکی استفاده حرارتی. و آخرو یعنی باز اتاق سومی رو فرض کنید که از شمس تأثیر پذیرفته به هما و به اشتعال، هم به هما یعنی به شعاعی و تفخیم و به اشتعال، یعنی سه چیز گرفته، یکی نور گرفته، یکی حرارت، یکم اشتعال پیدا کرده. لکبریتیت انفی، چون در خود اتاق ماده کبریتی وجود بوده، موجود بوده، یعنی در اون بیت سوم، در این آخر، در این بیت سوم کبریتیتی وجود داشت، یعنی ماده قابل اشتعال وجود داشته. چون ماده قابل اشتعال در این اتاق وجود داشته، این اتاق از شمس علاوه بر اون دو فیض قبلی که نور و حرارت، اشتعال رو هم پذیرفته، چون قابلیتش بیشتر بوده، بیشتر گرفته. فهذا این نباید سرخط باشه، دنباله همون بحثه. ما احسن ما قیل باید سرخط می بود که دنباله بحث نشته شده بود. فهذا مثال و مراتب آثارهی فی النبات و الحیوان، همینطور که میخونم، فهذا مثال و مراتب آثارهی فی النبات و الحیوان و الانسان. زمیر آثارهی برمیگرده به عقل فعال. این از مثال مراتب آثاری که عقل فعال در نفس نباتی، در نفس حیوانی و در نفس انسانی میذاره، که در نفس نباتی فیض کمتری میده، لذا نفس نباتی کار کمتری انجام میده، در نفس حیوانی فیض متوسط میده و لذا نفس حیوانی هم کارهای متوسط انجام میده. نسبت به نفس انسانی فیض کاملتری داره، لذا نفس انسانی هم کارهای بیشتر و کاملتری انجام میده. این مثال تموم شد. حالا دو مرتبه ایشون باز با بیان دیگری که باید هم سر خط نوشته میشد مطلب رو توضیح بیشتر میده. میاد سراغ خود نفس. دیگه کاری نداره به این که نفس از عقل فیضی در بیشتری دریافت کرده. این مثال قبلی بود که نفس از عقل فیض بیشتری دریافت کرده لذا توانایی بیشتر داره. حالا نمیخواد این حرفو بزنه، میخواد بگه نفس نورانیت، نفس انسانی نورانیت شدیدتر از نفس حیوانی و نفس نباتی است. هر سه نفس نورند اما نورها مختلفند. یکی نور ضعیفه که نفس نباتیه، یکی نور متوسطه که نفس حیوانیه، یکی نور شدیده که نفس انسانیست. نور شدید تمام اون چرا که متوسط و ضعیف داره، دارا هست، واجده، مع اضافته. نور شدید اینطوره دیگه، تمام مراتب مادون واجده. نفس هم این چنینه، نفس شدیده، نفس انسانی نور شدیده. چون نور شدیده نور متوسط رو که نفس حیوانیست واجده، لذا کار حیوانی رو میتونه انجام بده به ذاتها. نور ضعیف رو هم که نفس نباتیست واجده، لذا کارهای نباتی رو میتونه انجام بده به نفسها. احتیاج نداره که از قوا استفاده کنه، خودش نور قویه. نور قوی تمام اون چرا که نور ضعیف و نور متوسط انجام میدن به تنهایی انجام میده. پس نفس انسانی هم میتونه به تنهایی کار نفس حیوانی و نباتی رو انجام بده. احتیاج نداره که نفس حیوانی و نفس انسانی به صورت نفس نباتی به صورت دو ابزار در اختیارش قرار بگیرن و همچنین قوای حیوانی و قوای نباتی. اینا دیگه احتیاج به اینا نداره، خودش به ذاتها کار انجام میده. پس این مطلب دوم فرق میکنه با مطلب اول. در مطلب سوال این بود که چرا نفس به وحدتها و به ذاتها همه این کار رو انجام میده. جواب این بود که چون نفس توانایی زیاده. در بیان اول علت این که توانایی زیاده با مثال بیان شد که فیضی که از عقل میگیره زیاده. چون فیضی که از عقل میگیره زیاده لذا توانایی زیاده. این با مثال اول روشن کرد. حالا میگن که با سوال اینه که چرا نفس به تنهایی این همه کار انجام میده. جواب اینه که نفس نور شدیده و نور شدید توانایی انجام کارهایی رو که نور متوسط ضعیف انجام میدن داره. پس او به تنهایی هم میتونه کار حیوانی بکنه، هم میتونه کار نباتی بکنه، علاوه بر اینکه کار انسانی میکنه. علاوه بر اینکه کار انسانی میکنه، این دو تا کار دیگه هم خودش میتونه انجام بده. احتیاج نداره که از قوا استفاده کنه. اینم مسئله دوم که توجه کردید اینم تبیین همون مطلبه، متوال سال دیگه. وقت اینجا یه مطلبی رو با تذکر بدیم که خودشون هم فرموده. نور شدید که کار نور متوسط رو میکنه و کار نور ضعیف رو میکنه، سه جور ممکنه ما تصورش بکنیم که دو جورش باطله، یک جورش درسته. یکی این که نور ضعیف به عنوان یک جز به این نور شدید داده شده، نور متوسط هم به عنوان یه جز دیگه هست، که این نور قوی مشتمل بر سه جزه، یکی جز خودش که مربوط خودشه، یکی جز متوسط، یکی هم جز ضعیف، که مرکب شده از سه چیز و لذا کار سه چیز رو تونست انجام بده. اینو این غلطه. نور شدید هیچ مرکب نیست از نور متوسط و نور ضعیف. دارای نور متوسط و ضعیف است بدون اینکه ترکیبی بیش بیاد. خود نور شدید که هر دوی مادون خودش رو مشتمله امر بسیطه. این فرض پس درست نیست. فرض دوم اینه که نور شدید امری باشه، نور متوسط و نور ضعیف خارج از او باشد ولی خارج لازم باشند. خارج لازم یعنی از عوارض لازمش باشند که هرگز رهاش نکنند ولی درون ذاتش نباشن. این هر وقت میاد در یه جا، این نور قوی هر وقت میاد در یه جا با اون دوتا همراهش میاد، لذا میتونه کار زیادی انجام بده، ولی اون همراه رو همیشه همراه داره چون عرض لازمه، ازش منفک نمیشه. خودش این نور شدید رو افاده نمی کنه، خودش با این دوتا همراهش این نور شدید رو میده. اینجا تعبیر میکنن اصطلاحا خودش اصله، این دوتا فرعند، فرع خارج از اصلند. اینم میگه درست نیست، اینم درست نیست. یعنی نور قوی این چنین نیستش که خودش یه چیزی باشه، متوسط و ضعیف رو هم به عنوان همراه همیشگی همراه خودش بیاره و با داشتن این دو همراه نور شدید رو تولید کنه. بلکه ذات این دوتا پس باطل شد. امر سوم میمونه، ذاتش چنان است که به تنهایی کافی است برای افاضه این مقدار نور، که هم نور متوسط رو و هم نور ضعیف رو در خودش گنجونده باشه. حالا که این مثال روشن شد، در ممثل که بحث خودمونه باز توضیح میدیم. اگر میگیم نفس انسانی کار حیوانی و کار نباتی میکنه، نه به این جهت هست که مرکب است از سه نفس، یکی انسانی، یکی حیوانی، یکی نباتی، همونطور که نور شدید مرکب نبود از سه برتر نور. و باز هم اگر میگیم نفس انسانی کار حیوانی و کار نباتی میکنه، نه به این معناست که مثل مشا بگیم نفس انسانی اصل است و نفس حیوانی با قوا و نفس نباتی با قواش، هر دو فرعند و لازمند و قوای همیشه همراه نفسند. اینم درست نیست که نفس رو اصل بگیریم و اون مابقی رو که قوا هستن به عنوان فرع قرار بدیم. اینو مشا میگفتن، قبول نداریم. اون اولی که میگفت نفس انسان مرکب است از سه نفس، انسان دارای نفس انسانی، نفس نباتی، نفس حیوانی است، اون رو قبول نکردیم، چون دیدیم که نور شدید مرکب از سه مرتبه نور نیست. و همچنین قول مشا رو که گفت نفس انسانی اصله و بقیه قوا کلفروع برای او و لوازم خارج از او، هم اینم قبول نکردیم، چون نور شدید رو دیدیم که اینطور نبود که اصلی داشته باشه و دو تا فرعی همراهش باشن، بلکه گفتیم خود نفس به تنهایی همه این کارها رو انجام میده، همچنان که نور شدید به تنهایی بدون این که احتیاج به فرو داشته باشه و احتیاج به اجزا داشته باشه، کار نور ضعیف و متوسط رو هم خودش انجام میده. پس با این تشبیهی که الان کردیم، قول مشا رو و قول قبل از مشا رو رد کردیم، قول خودمون ثابت کردیم. از سه تا قول هر سه رد شد، قول خودمون ثابت شد. فکما ان نور شدید یشتمل علی مراتب الانوار التی دونه، نور شدید بر تمام مراتب انواری که پایین تر از خودش مشتمله، و لیس اشتماله علیها کاشتمال مرکب علی بسیط ولا کاستلزام اصل لفروع مباینت له. اشتمال این نور شدید علیها بر این مراتب دون خودش مثل اشتمال مرکب بر بساط نیست که یه مرکبی دارای اجزای بسیط است بگیم که نور شدید هم دارای مراتب مختلف است که هر مرتبه جزئی برشه برای او، این چنین نیست. بلکه استلزام اصل لفروع مباینت الله، و این چنین هم نیست که این نور شدید لازم داشته باشد مراتب مادون خودش رو، همونطور که اصل لازم دارد فروع مباینه با خودش رو. این قید مباینه تنلخ قید توضیحیه، قید احترازی نیست. یعنی شما فروعی ندارید که غیر مباینه با اصل باشن که مباینه تنلخ بخواد از اون فروع احتراز کنه. همه فروع مباینه اصلند. این قید توضیحیه. فروعی که مباینه اصلند این در داخل در ذات اصل نیستن، همچنان که به نظر مشاق قوا داخل در ذات نفس نیستن. خب فکما ان نور شدید این چنین است، فکذالک الوجود القوی، که منظور نفس انسانی است. البته مطلق این بحث اختصاص به نفس انسانی نداره، ولی در مانعرفی تطبیقش میکنیم بر نفس انسانی، چون بحثمون در نفس انسانی است. فکذالک الوجود القوی جامع لما فی الوجودات ضعیفه من المراتب. وجود قوی که در مانعرفی نفسه، جامع همه وجودات ضعیفه، جامع تمام من المراتب، بیان برای مای مافل وجوداته، لذا ما رو به معنای مراتب میگیریم دیگه، به من المراتب کسیم معناش نمی کنیم. فکذالک وجود قوی جامع تمام مراتبی است که در وجودات ضعیفه هست هستند، یعنی نفس جامع مرتبه پایین تر از خودش که حیوانیه هست، جامع مرتبه پایین تر از او هم که نباتیه هست. وقتی میگیم جامعه حیوانی یعنی تمام قوای حیوانی هم جامعه، وقتی میگیم جامعه نباتی یعنی تمام قوای نباتی هم جامعه. پس همه قوایی رو که مشا برای نفس قائلند، این چه این نیستش که جدای از نفس باشن، خود نفس همه اینها هست، نه اینکه اینها رو به عنوان یه فروع جدای از خودش یا به عنوان اجزا در خودش جمع کرده. فیترتب علیه، بر اون وجود قوی، مع بساطتهی، با این که بسیطه یعنی مرکب نیست و با این که همراهانی به عنوان فروع نداره، یترتب علیه جمیع و ما یترتب علی کل ما و دونه من الوجودات، تازه به زیادته. بر این امر قوی و این وجود قوی که منظور در اینجا نفس انسانیست، با بساطتی که دارد مترتب می شود همه آثار، همه وجوداتی که مترتب می شوند علی کل ما هو دونه، بر نفس حیوانی، نفس نباتی، قوایی که تحت نفس حیوانی هم، قوایی که تحت نفس نباتی هم، این همه وجودات هم. هر چی که بر این وجودات مترتب میشه، هر اثری که از این وجودات صادر میشه، به تنهایی از نفس انسانی محب ساتته ها صادر میشه. یه طرف تبا علیه، یعنی بر این وجود قوی با این که بسیط است، تمام آنچه که مترتب میشود علا کل ما هو دونه من الوجودات، من الوجودات بیان ماست، یعنی بر هر وجودی که دون این وجود قوی است، هر وجودی که پایین تر از این وجود قوی است، آثارش رو این وجود قوی به ذاته داره. پس مترتب می شود هر اثری که مترتب می شود بر وجودات پایین، بر این وجود بالا تمام اون آثار مترتب می شه. پس این وجود بالایی تمام وجودات پایینی رو مشتمله، بنابراین تمام آثاری که بر وجودات پایینی مترتبه، تمام این آثار بر وجود بالایی هم مترتبه، بدون این که به بساطتش آسیب وارد بشه. من الوجودات بیان برای کل ما هو، بیان برای مای کل ما هو دونه. مای مایا ترتب، این سال خوبی بود، من با توضیح می دادم، مای مایا ترتب عبارت از اثره، جمیع آثاری که یترتب حالا کل الوجوداتی که دون اون وجود قوی هست. مای دومی رو که کل ما باشه ایشون با من الوجودات تبیین کرده، لذا جای مای دوم وجودات بذارید. جمیع ما یعنی جمیع آثاری که مترتب می شود حالا کل الوجوداتی که دون این وجود قوی هست، تمام این آثاری که بر وجودات ضعیف مترتب میشه، تماما بر همین وجود قوی مترتب میشه با بساطتی که داره، معدیاتته. نه تنها اون آثار مترتب میشه، بلکه اضافه هم مترتب میشه، چون خود این یه چیزی اضافه داره، خود این وجود قوی چیزی اضافه داره. همینطور که عرض کردم، نفس انسانی تمام کارهای حیوانی و نباتی رو انجام میده، معدیاتن که تعقله. و هاکذا یزداد الاثار باشتداد القوه و فضیلت الوجود. در این بیانی که الان داشتیم از وجود قوی شروع کرد، گفت وجود قوی تمام آنچه را که ضعفا دارند واجده، که از بالا آمد به سمت پایین، گفت این بالایی ها پایینی ها دار هستن، ولذا آثاری که بر پایینی ها مترتب میشه بر این بالایی ها مترتب میشه. حالا میخواد از پایین بره بالا، عکس این میخواد بگه اگه وجودی ضعیف بود، اثری داشت، آمد این وجود اشتداد پیدا کرد، تا اشتداد پیدا کرد اثر قبلیش داره، معزیادتن اضافه بهش میدن، دوباره رفت بالاتر و مرتبه بالاتر رسید، دوباره اون قبلی ها رو در اختیارش میذارن، یه چیزم باز اضافه بهش میدن. هاکذا یزداد الاثار به اشتداد الوجود، هر چی که وجود اشتداد پیدا کند، آثار بیشتری در اختیارش قرار داده میشه و فیض بیشتری میرسونه. خب نفس ما این چنینه که از نباتی بنابر نظر ایشون از جمادی شروع شده، به نباتی رسیده، بعد به حیوانی رسیده، آخر سر به انسانی رسیده، این مراتب اشتداد وجود طی کرده، در هر مرتبه آثاری در اختیارش گذاشتن، وقتی وارد مرتبه بعدی شده آثار بیشتری بشتنن، تا رسیده به نفس انسانی که تمام آثار در اختیارشه. پس نفس انسانی الان همه این آثار رو انجام میده، همه کارهایی رو که بر نفس نباتی و حیوانی و حتی بر صورت جمادی و معدنی مترتبه، از نفس میشه توقع داشت و خود نفس انجامش میده. و هاکذا یزداد الاثار باشتداد القوه و فضیلت الوجود، هرچی که نیروی شی اشتداد پیدا کنه و وجودش با فضیلت تر بشه، آثارش هم بیشتر میشه. هاکذا یزداد الآثار، آثار بیشتر میشه به سبب اشتداد نیروی این که موجود و فضیلتی که وجودش پیدا میکنه. هر چقدر که وجود افضل بشه و قوه و نیرو اشتداد پیدا کنه، آثار بیشتری از اون شیء قوی تر صادر میشه. خود نفس انسانی هم زو مراتبه بله. از نفس معمولی که بالقوه انسانه، بالقوه عاقله، انسان بالفعل ولی بالقوه عاقله شروع میکنیم تا اونی که عقل مستفاد میشه، که عقل مستفاد دیگه تمام مراتب کمال انسانی رو هم طی کرده. بله اونم دارای مراتب هم، وقتی دارای مراتب باشن آثارشون بیشتره. چه بیداره که بگیم همه رو داره بیان کنه؟ بله توضیح همین مطلب بگیرید. هاکذا یزداد الآثار، یعنی نفس هم که نفس انسانی است، هر چه قوی تر بشه آثارش بیشتر میشه. یعنی بعد از اینکه به مرحله انسانی رسید، هر چه قوی تر بشه آثارش بیشتر میشه تا برسه به عقل مستفاد که دیگه اکثر آثار رو داره. چه اینطور بگیرید که داره اشتداد پیدا میکنه، آثار رو واجد میشه تا وقتی به مرتبه انسانی برسه، بعدم که مرتبه انسانی رسید باز آثار انسانی رو تکثیر میکنه تا به مرتبه عقل مستفاد میرسه. عبارت رو اگر شما اختصاصش بدید به نفس انسانی درسته، اگر جامع بگیرید برای که نفس انسانی رو و مراتب مادون نفس انسانی رو شامل بشه اونم درسته. حالا چرا حتما اختصاصش میدید به یه فصل جامع بگیریدش؟ نه آخه قبلا مراتب رو نگفته ای شده ها، قبلا از شده از بالا آمد به سمت پایین، حالا از پایین داری میره به سمت بالا. حالا علایی ها رو اونجور هم که شما میفرمود معنیش کنه دبی نداره، عبارت تا به هر داره داره بله ابی نداره، شما اونجوری معنیش کنید ولی اینو قبول داشته باشید که اون معنای دیگر هم تحمل میکنه. حالا هر کدوم دلتون خواست ازش اراده کنید، هر دارم اراده شدید در حرفی نید. وقتی عبارت رو دو جور میشه معنا کرد دیگه دعوا نداریم دیگه، یکی هر کدوم انتخاب کردی کرد تذکرت. این تذکره امر تقریبا مهمیه که ایشون در اینجا ازش میکنه و زیاد هم ازش در کتابش استفاده میکنه، به خصوص در بحث معاد. این همه مقدمه چینی برای بحث معاد دیگه، بحث نفس هم کلن برای بحث معاد مطرح میشه. ایشون مراتب انسان رو از بعد از جنینی تا زمان 40 سالگی میشونه در این تذکره، که انسان مراتبی رو عوض میکنه در طول این مدت. میفرماد که در وقتی که در رحمه و هنوز جنین، این مرتبه نباتی داره، یعنی تغذیه و رشد و اینها درش هست، البته تولید درش نیست تا بعدن این قوه مولدش به کار بیفته، ولی تغذیه میکنه. این بالاخره در همون رحم مادر مشغول تغذیه است و رشد هم که میکنه، تنمیه داره، نمو داره، رشد داره. پس کار نباتی برای این چنین نفسی که در حالت جنینی است وجود داره، پس میشه گفت اون هنوز نباته. اما به شرطی وارد مرحله نباتی میشه، این امر مهمیه که همه فلاسفه گفتن، در هر مرتبه‌ای که شی بخواد وارد بشه باید تمام مراتب دون رو استیفا کرده باشه. لفظ استیفا رو دقت کرده بکنید، باید استیفا کرده باشه. استیفا یعنی به طور کامل جمع کرده باشه، هیچ مرتبه از مراتب دون رو نباید کنار گذاشته باشه تا بتونه وارد مرحله بعدی بشه. میگن که جهان باید تمام جمادات رو که ممکن است به وجود بیاره به وجود بیاره، بعد به پردازه به مرتبه بعدی که نباته، و تمام مراحل نباتی و وجودات نباتی رو من از ضعف الی القوه همه رو ایجاد بکنه، بعد میپردازه به حیوان و بعد آخر سر به انسان، که انسان میشه آخرین وجود. اینو فلاسفه دارن که اگر بخواد وارد مرحله بعدی بشه باید تمام مراحل قبلی استیفا بشه. وقتی نبات میتونه وجود بگیره که تمام مراتب قبلی استیفا بشه. و از اینجا قاعده امکان اشرف رو استفاده میکنه، میگه اگر عقل موجوده، ماده هم موجوده، از عقل که به ماده نمیتونیم، از ماده که به عقل نمیتونیم برسیم، این وسط یه چیزی هست، باید جهان خلقت این مرتبه وسط رو هم کاملا استیفا کنه تا عقل رو ما بتونیم بگیم موجوده. یا اگر از مرتبه بالا آمد به پایین همچنین، لذا قائل میشه که در این وسط عالم مثال موجوده. از ما با قاعده امکان اشرف عالم مثال رو میگه درست میکنه، میگه تا وقت اگر مراحل ماده تموم شد یه دفعه نمیتونه تفرقه کنه بره سراغ عقل، این وسط یه چیزی فاصله موجوده، این وسط رو باید پر کنه تا بعد بریم سراغ عقل. در ترتیب وجودات اگر از ماده شروع کردیم، وقتی ماده ختم شد مراتب ماده استیفا شده، ولی وسط ماده و عقلی که تجرد سام داره یه تجرد برزخیه، اون تجرد برزخی اگه استیفا نشه نمیتونیم بریم سراغ عقل. پس تجرد برزخی هم باید استیفا بشه. از اینجا میفهمیم که بین ماده و عقل یه موج عالم دیگری موجوده به نام عالم مثال. این از همین قاعده استفاده میکنه که باید تمام مراحل مادون استیفا بشه تا ما به مرتبه بعد منتقل بشیم. اما مرتبه مادون عقل ماده نیست، واسطه بین ماده و عقله، پس اونم باید استیفا بشه. لذا ثابت میکنه که ما یه عالمی بین العالمه، یعنی عالم عقل و عالم ماده داریم. حالا در مانعنفی هم ایشون از همین قاعده استفاده کرده، میگه وقتی انسان، نفس انسانی میتونه به درجه نباتی برسه که از تمام مراحل معدنی که قبلش گذشته باشه. مراحل معدنی مراحل مختلفه، که البته در معدنیات به شرط لا مثال میزنن، در معدنیات لا به شرط خود ما تشخیص نمیدیم، نمیشه مثال زد. معدنیات به شرط لا یعنی معدنهای جدا. ما ها معدنیم، همون معدن به شرط لا نیستیم. سنگ معدن به شرط لا هست. به شرط لا یعنی فقط معدنه، دیگه چیزی اضافه نداره. ما معدنیت رو داریم، اضافه هم داریم. ما لا به شرطیم، یعنی معدنیت رو داریم، هر چی دیگه هم بهمون بدن میگیریم، نباتیت رو میگیریم، حیوانیت رو میگیریم، انسانیت رو میگیریم. اما این سنگ معدن به شرط لا هست. این درخت نبات به شرط لا هست. این پلنگ حیوان به شرط لا هست. ولی انسان هم معدنه، هم نباته، هم حیوانه، ولی همش لا به شرطه، هم انسانه. تازه انسان هم که شد بازم به شرط لا نیست، میشه ملک بشه، میشه شیطان بشه، میشه هرچی بشه، بازم هنوز به شرط لا نیست، بازم لا به شرطه. هیچ وقت به شرط لا ظاهرا نمیشه، چون قدرت ادامه کمال داره تا اون آخر، تا بی نهایت. خب پس توجه کردید که مراحل نباتی، مراحل معدنی به شرط لا رو میخواستم مثال بزنم. مراحل معدنی مختلفه. یه وقت معدنیست که بسیار ضعیفه، که اصلا کم به حساب میاد، نه به حساب نمیاد، کم به حساب میاد. مثلا بخار، بخار جز معدنیات حساب میکنه، عنصر نیست، عنصر آب است و هوا، بخار مرکب من الاب و هوا است، لذا عنصر بسیط نیست، جز معدنیاته، یعنی مرکب شده، مرکب است من الهواء و اجزاء صغار ماهیت، و دخان مرکب است از آتش و اجزاء صغار ترابیه، که دو تا ترکیب داره، ترکیب از دو عنصر شده، یعنی میشه معدنی، منتها معدنی ضعیف. و همچنین مثلا فرض کنید کائنات الجو، البته بخارم جز کائنات الجو بود، کائنات الجو آثار الویه، مثلا باران، مثل برف، تگر، نیازک، اون ستاره هایی که نورهایی که در آسمان دیده میشه، مثل استوانه و سر و تش، نازک سر و تش هم مساویه، یا زوزنب، نورهای کشیده‌ای که دیده میشه سر و تهش مختلفه، ستاره دنباله‌دار، سر این ستاره مدوره، هرچی میاد به سمت دم کشیده میشه و نازکتر میشه. این همه جز کارات الجبه. یا احمده، شهاب، این ستارهایی که شبا مثلا سنگایی که شب ببینید روشن میشه میاد تو جب روشن میشه میره. اینا رو اصطلاحا میگن کائنات الجب با آثار علیه. اینا جز مدنیات هم تا مدنیات زنیش میان سراغ سنگ و عقیق و فیروزه و انسال داله که اینا مدنیات هم مدنیات خبی. اینا مراتب مدنیات هم. انسان میتونه اینا مدنیات به شرط الله هستن که عرض کردن. مدنیات الله به شرط همون مراحلیست که اون جنین میگذارونه که ما نمیدونیم چیه. اسمش احسان نداره. جنین تمام این مراحل مدنی رو از ضعیف تا قوی میگذارونه. بعد که همه رو استیفا کرد حق داره وارد مرتبه نباتی بشه. مرتبه نباتی هم تمام مراحلش رو میگذارونه. از گیاه که مثلا یه سال عمر میکنه تا درختی که هزار سال عمر میکنه، اینا بالاخره مراتب دارن. حالا من مراتبشون رو خیلی تشخیص نمیدیم. اینم مراتب رو خدا میدونه دیگه، میگذارن اون مراتب. جنین در همون حالت جنینی میگذارن. وقتی تمام مراتب نباتی رو استیفا کرد بهش اجازه میدن که وارد مرتبه حیوانی بشه. مرتبه حیوانی هم باید بگذارن تا مرتبه انسانی برسه. مرتبه حیوانی گذروندنش تقریبا برای ما روشنه. یعنی مرتبه احساس داشته باشه، احساس ظاهری، بعد به احساس باطنی برسه، احساس باطنی تخیل و توهمش رو خوب قوی کنه تا بعد توانایی تجرید صور رو پیدا کنه، بعد بهش میگن وارد مرحله عقل شد، یعنی انسان شد. که مراحل حیوانی تقریبا برای ما یه مقدار روشنه که چطوری میگذرونه. مراحل نباتی و معدنی روشن نیست چون توی حالت جنینی انجام میگیره. ما خیلی در موردش مطالعه نداریم. پس انسان اولین بار مورد مرحله نباتی میشود بعد از تخطی مراتب، تخطی گذروندن مراتب معدنیت. تمام مراتب معدنی باید گذشته بشه بعد وارد نباتی بشه. خب ابتدایی که بعد تو همون حالت جنینی بهش اجازه ورود در مرتبه حیوانی میدن، همونجا حیوان میشه، بهش نسل دمیده میشه و حیوان میشه. وقتی متولد میشه حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، هنوز قدرت تعقل نداره. تا به زمان بلوغ سوری 15 سالگی در انسان، در پسر 9 سالگی در دختر میرسه. اوان بلوغ، نه حالا حتما سر بلوغ، اوان بلوغ قدرت تعقل پیدا میکنه. اون وقت میشه انسان بالفعل. انسان بالفعل دیگه، تا حالا انسان بالقوه بود، حیوان بالفعل بود، انسان بالقوه بود، حالا میشه انسان بالفعل. انسان بالفعل این عقل حیولانی داره، ولی الان نسبت به مراتب انسانی هنوز بالقوه است. همین انسان بالفعل سر چهار راه قرار گرفته. همین انسان بالقوه، انسان بالفعل، انسان بالفعل سر چهار راه قرار گرفته. اگر قوه نظریش رو تأکید کنه و تأیید کنه به سمت ملکیت سوق میکنه. اگر قوه شیطنتش رو تقویت کنه به سمت شیطانیت، غضبش رو به سمت سواییت، شهوتش رو به سمت بهیمیت، از سر چهار راه قرار گرفته. بنابراین این انسان بالفعلیست که یا ملک بالقوه است، یا شیطان بالقوه است، یا سوای بالقوه، یا بهیمه بالقوه، بسته به اینه که چه راهی رو انتخاب کنه. در اوان بلوغ معنوی که حدود 40 ساله وضعش روشن میشه، یعنی میشه ملک بالفعل یا شیطان بالفعل و سبوع بالفعل یا بهیمه بالفعل. البته گروهی هم هستن که قبل از این که به این مقام برسن فعلیت خودشون پیدا کردن. ببینید مثلا یا سبوع بالفعل شده یا بهیمه بالفعل یا ملک شیطان. پس درجه بندی که ایشون برای نفس انسانی کرد روشن شد. در حال جنینی نبات است بالفعل و حیوان است بالقوه. اینم مال وقتیست که مراتب مدنیت رو گذرونده باشه. بعد یه خورده جلو آمد نزدیک تولد که شد حیوان بالفعل می شود و انسان بالقوه. در بعد به تولد هم همین حالت داره تا اوان بلوغ سوری که در اونجا انسان بالفعل می شود و ملک بالقوه یا شیطان بالقوه یا سبع و بهیمه بالقوه. و در اوان بلوغ معنوی این آخرین قوهش هم به فعلیت میرسه، یعنی در حدود سن 40 سالگی دیگه اون چرا که باید به دست آورده باشه فعلا در سن 40 سالگی به دست آورده. لذا میگن اگر انسان به سن 40 رسید و هنوز خودش رو اصلاح نکرد خیلی دیگه به خودش امیدوار نباشه، راهش رو انتخاب کرده. اینی که سن 40 در اسلام خیلی اهمیت داده میشه، حدود سن 40 میگن دیگه هرچی هم خراب کاری دارید کنار بذارید، به سن 40 که رسیدین دیگه حالا نشه قبلش حتما هر کاری بخواست بکنید، نه سن 40 که رسیدین دیگه هر کاری داشتید فریب شیطان خوردید هرچی بود دیگه کنار بذارید. البته اگه قبلش این بارها من از جرمان کسی قبل از سن 40 سالگی به اطاعت و ترک معصیت اقدام کنه پیشرفتش خیلی سریعه، همونطور که جوانها در مثلا راه رفتن و در کارهای دیگه تندتر جلو میرن در این جور کارهای عبادی هم سرعتشون بیشتره. لذا کسانی که در سن بالا اگر موفق بشن به سمت خدا میرن پیشرفت میکنن، خوبم هست، خیلی هم خوبه. اما با اون جوانی که از جوانی شروع کرده و در وقتی که قوه معصیت رو به طور کامل داشته از این قوه استفاده نبرده، وقتی مقایسه کنید این پیرمرد با اون جوان میبینید که خیلی بینشون فاصله است. اون جوان مراحلی طی کرده که اون پیرمرد هنوز در همه یک کوچش مونده، خیلی جوان هست سرعت کارشون بیشتره. لذا خوبه که انسان از همون جوانی ترک معصیت کنه. و من بارها به افراد عرض کردم که تمام همت انسان وظیفشه، تمام همتش از زمان بلوغ، حالا شاید هم قبل از بلوغ، قبل از بلوغ شاید دیگه تکلیف نداریم، از زمان بلوغ و سوری تمام همت انسان باید صرف یک چیز بشه، فقط یک چیز، و اون که خدا را از خودش راضی نگه داره. و در همین یک مطلب همه چی هست. اگر کسی این کار رو بتونه انجام بده وقت استفادهش خودش میبره، استفاده دنیای و آخرتش، استفاده که قابل احسان نیست، قابل احسان نیست، قابل عبد هست اما قابل احسان نیست. میدونید فرق بین عبد و احسان؟ عبد یعنی شمردن، کمالات خدا رو میشه شمرد اما نمیشه احسا کرد. احسا یعنی به نهایت رسوندن، بشمرید به نهایت برسونید. میگه نعمت هایی که من به شما دادم، خدا میگه نعمت هایی که من به شما دادم انفعاد دون نعمت الله و لا تحصوها، نمیتونید بشمرید، نمیتونید به نهایت برسونید، میتونید بشمرید انفعاد دون انتوده. اگه شروع کنید به شمردن که تواناییشو دارید قدرت احسان ندارید، یعنی به نهایت نمیرسید. خب اینقدر به شما نعمت دادن که تمامش نمیتونید بشمرید، بشمرید چند تومش متخصه میشید میرید کنار. این مظلوم این که فرق از بین احسا و عد. شما اگر یعنی هر انسانی اگر از سن جوانی شروع کنه به همین مطلبی که عرض کردم عمل کنه که خدا رو همیشه از خوش راضی کنه، اینقدر خدا بهش میده غیر از نعمت‌های عمومی که به همه داده ها، نعمت‌های خاص، نعمت‌های خاص اینقدر بهش میده که نتونه احسا کنه. همونطور که نعمت عمومی رو نمیتونه احسا کنه، نعمت خاص هم نمیتونه احسا کنه. بلکه چه بسا نعمت خاص، حتما نه چه بسا نعمت خاص قوی‌تر از نعمت عمومیه. خب پس کرد هم نفس الادمیه مطلبی ندارم، این دوسته خطی رو بخونم شاید خواهش گفتم. النفس الادمیه مادام کون الجنین فررحم درجتها درجت نفوس نباتیه علا مراتبها، درجهش درجه نفوس نباتیه. نفوس نباتیه هم که میدونید مراتب متعدد داره، اگرچه ما مراتبش رو در نفس نباتی مشخص نکردیم، به قول ابن سینا خیلی درباره نبات مطالعه نداشتیم که بتونیم مراتب نفس رو مشخص کنیم، ولی بالاخره میدونیم نفس نباتی داره مراتبی هست. انسان تا وقتی که در رحمه مراتب این نفس نباتی رو میگذرونه و هیه بعد تخطی درجه طریعت الجمالی، نسخه که در ذیل داریم بهتره، نسخه که در ذیل داریم بهتره، و هیه بعد تخطی درجه طریعت الجمادیه، یعنی این درجه نفوس نباتیه رو وقتی واجد می شود که تخطی کرده باشد، گذشته باشد از درجه طریعت جمادیه، یعنی تمام مراتب معدنی رو که قبل از مرتبه نباتیه تمام استیفا کرده باشه، بعد از اینکه اون رو استیفا کرد میتونه وارد مرتبه نباتی بشه و مراتب نباتی رو هم ادامه بده. فالجنین نباتون بالفعل و حیوانون بالخفه، جنین در همون اوائلی که دیگه مراتب معدنی رو گذرونده نبات بالفعل میشه، ولی حیوان بالقوه است. چرا حیوان بالقوه است؟ اذ لا حس له ولا حرکت ارادیه. میدونید که حیوانیت لازمش حس داشتنه، لازمش حرکت بالاراده داشتنه. اگر این موجود حس و حرکت بالاراده نداره، معلومه هنوز وارد مرحله حیوانیت نشده، ولی میتونه وارد بشه، میتونه وارد بشه، لذا حیوان بالقوه است. و حیوان بالقوه است. چرا بالقوه است؟ اولا حیوانتون میتونه بعدن وارد بشه، اما چرا بالقوه است؟ اله سلح و ولا حرکت ارادیه. اونی که بالفعلش میکنه که حس است و حرکت ارادیه هنوز پیدا نشده. و به هاده القوه ممتازون از سایر نباتات. خیلی حرف جالبی است این که عبارت. و به هاده القوه ممتازون از سایر نباتات. حیوان انسان نباته، درخت هم نباته. چه فرقی بین درخت و انسانه؟ هر دو نباتن. این گاهی سوال هم میشه، فرقش همینه که همونطور که عرض کردم این نبات به شرط لاست قوه حیوان شدن نداره، اما این نطفه نبات لابه شرط قوه حیوان شدن داره، یعنی راهش بازه، لابه شرط راه براش بازه، میتونه سیر کنه تو این راه. اما این نبات، این درخت راهش بسته شده. وقتی یه مرحله نباتیت رسته بهش گفتن همینجا بمون، یه جلوتر نرو. پس میشه نبات به شرط لا که قوه حیوانیت نداره. و به حاضر القوه یعنی به این که میتواند حیوان باشد، حاضر القوه یعنی به این که میتواند حیوان باشد، ممتاز است از سایر نباتات. سایر نباتات دیگه نمیتونه حیوان باشن، اونا فقط نبات هستن و تا آخر هم باید نبات بمونن. این یکی است که نبات است و میتواند حیوان بشود و به این قوه ممتاز است از سایر نباتات. پس همه نباتیم، هم ما هم حیوانات هم نباتات، اما فرق است. ما و حیوانات نباتیتون یکسانه، چون هر دو میتونیم بالا بیاییم، اما ما و حیوانات نباتیتون یکسانه، ولی نباتات یکسانه. نباتیت شما ما فرق داره. نباتیت اونها نباتیت ایستاست، نباتیت ما نباتیت گذراست. و از آخر از تفلو من جوف امه سارت فی درجه نفوس الحیوانیه. اگر طفل از بطن مادر بیرون آمد و متولد شد، در درجه نفوس حیوانیه قرار میگیرد، یعنی حیوان میشود الی اوان البلوغ السوری. حیوان بالفعل است تا وقتی که به بلوغ السوری برسه که 15 سالگی یا 9 سالگی است که هست کردن. ثم یسیر، بعد از اینکه به بلوغ سوری رسید، یعنی به 15 سالگی یا 9 سالگی پیدا کرد، یسیر ناطقتن. ناطقتن یعنی چی؟ مدرکتن للکلیات بالفکر و رویه. این مدرکتن للکلیات عطف بیانه برای ناطقتن. میشه هم ناطقتن رو معنای سخنگو بگیرید، اما این نه، این درست نیست، چون قبل از اینکه به عوام بلوغ سوری برسه ناطق به این معنا بوده. پس ناطق همین که خود ایشون معنا کرده، یعنی مدرکتن للکلیه. مدرکتن للکلیه عطف بیان میشه. ثم یسیر ناطقتن یعنی مدرکتن للکلیات، کلیات چطوری درک میکنه؟ بالفکر و رویه. فکر و رویه از یه معنا داره. فاین کان فیها استعداد الارتقا، اگر انسان نیست که حالت بلهی نداره، حالت احمقی و جنون نداره، این قابل ارتقا هست. ولی اگر جنون داشته باشه نه، همونی که هست هست دیگه، جنون نمیره. فاین کان فیها استعداد الارتقا الی حد النفس القدسیه و العقل فلفل. بله، فاین کان فیها استعداد الارتقا مطلق انسان رو میگه، به مجنون کار نداره. من فکر کردم میخواد بره سراغه انسانایی که میتونه از عقل حیوانی جلو برن. نه، اگر استعداد ارتقا تا حد نفس قدسیه داره، نفس قدسیه این نفسی که به درجه عقل فلفل و مستفاد برسه، میگن عقل قدسیه، هم به فعل برسه هم به مستفاد برسه. بالفعل یعنی همه صور معقوله رو داشته باشه ولی مشغول مطالعهش نباشه. مستفاد یعنی همه رو داشته باشه، الانم حاضرشون کرده باشه. مستفاد اینه که مشهودش باشن. بالفعل اینه که داشته باشه ولی مشهود نباشه، فعلا مشغول کار دیگه است. الان توجهی به صور معقوله‌ای که کسب کرده نداره، هرگاه بخواد میتونه توجه پیدا کنه، ولی مستفاد اینه که نه، الان مشغول توجه هست. این مرتبه بین مستفاد و بالفعل خیلی زیاد نیست، خیلی فاصله نیست، لذا هر دوشون نفس قدسی حساب میکنیم. بله، فاین کانفی ها، اگر در این چنین نفسی که به درجه نطق رسیده و انسان بالفعل شده درش استعداد ارتقا به حد نفس قدسیه و عقل بالفعل باشد فبلغت الیه، به این استعداد یعنی به همین عقل بالفعل میرسد، عند حدود الاربعین یعنی میتونه استعدادش شکوفا بکنه و به درجه فعلیت برسه منتها در سن 40. و هو اوان البلوغ العقلی، بلوغ معنوی و عقلی انسان همون سن 40 ساله. ولاشد المعنوی، اشد یعنی همون به درجه نیرومندی رسیدن، نیرومندی ظاهری همون وقت 15 سالگیه، نیرومندی معنوی همون وقت 40 سالگیه. این ساعت هر توفیق، اگر توفیق به چنین نفسی واصل بشه و او رو مساعدت بکنه او میتونه به اینجاها برسه. فالجنین مادام فی رحم، جنین مادامی که در رحم است، نامن بالفعل، نامن نمیگه نبات، میگه نامن، چون نامی شامل انسان هم میشه، نبات رو دیگه بر انسان اطلاق نمی کنن، نبات رو بر همون گیاه و درخت اطلاق می کنن. نامن بالفعل حیوانون بالقوه، در حال جنینی نامیه بالفعل ولی حیوان بالقوه است. و اذا خرج من بطن امهی قبل الاشد سوری، یعنی قبل از اینکه به بلوغ سوری برسه، فهو حیوانون بالفعل انسانون بالقوه. و اذا بلغ البلوغ السوری، وقتی به بلوغ سوری رسید که 15 سالگیش تمام شد یا 9 سالگیش تمام شد، یسیر و انسانن بالفعل ملکن بالقوه او شیطانن بالقوه او غیره همائنی سبعن او بهیمتن بالقوه. و اما مرتبه قدسیه به هر کسی داده نمیشه، از هزاران نفر یک نفر به زحمت به این درجه میرسه. و اما مرتبه القوه القدسیه فروب ما لم یبلغ من الوف کثیره من افراد الانسان واحدون الیها، واحدون فاعل لم یبلغه. اما مرتبه قوه قدسیه چه بسا که از بین هزاران، چندین هزار از افراد انسان یکی هم به این درجه قدسیه نرسه. که مرتبه قوه قدسیه مرتبه است که انبیا ذاتن دارن و عرفا با کسب احیانا کسب میکنن، بعضی از عرفا هم که مشغول میشن ولی بالاخره به این هدف نمیرسن. خودشون برای من بعضیشون گفتن که ما همه ریاضت رو کشیدیم، آنچه که دیگران میگفتن نیافتیم، بعضی ها نمیرسن، بعضی ها میرسن. البته ایشون زمان خودشو گفته، لم یبلغ من الوف کثیره من افراد الانسان واحد الیها، اگه در زمان ما بود الوف نباید میگفت، ملایین باید میگفت، شاید میلیارد.